فرستاد. در جواب نامه سلیمان، سلیمان برگردون فرمود بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما هستید که با این هدیه ها دلتون خوشه. ما آتانی الله خیر من ما آتاکم، اونی که خدا آمده بهتر اونی که به تو داده. آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم، پیغمبر قرآن بد دادیم. یه وقت نگاه نکنی به زرق و برق، یه روایتی دادیم که هر کس قرآن بلد باشه، حضرت فرمود من اعطاه الله القرآن، کسی که خدا بهش قرآن عطا کرده باشه، فرع ان رجلا اعطی افضل من ما اعطی فقد صغر عظیما و اعظم صغیرا. اگر کسی با قرآن آشناست و خیال کنه کسی چیز از او بهتر داره، حالش نی، یعنی چیز بزرگی رو کوچیک پندشته، قرآنی که خودش داره فکر کنه کوچیکه، و چیز کوچیکی که خونه و برچ و باغ و ماشین و اینها، چیز کوچیک و بزرگ میپنداره. من قرآن بددم چشمتو ندوز به زرق و برق. خیلی مهمه، گاهی افراد هستن حساب نمیکنن از نماز جماعت میمونن، با اینکه نماز جماعت یکی به یکی اقتدا کنه، حتی نماز جماعت یه نفره، یه رکعت میشه 75 تا، دو تا سه تا به 10 تا کرسی دیگه هیچ که حسابشون نمیتونه بکنه جز خدا. درست مثل انگشتا، انگشت اگر یکی داشته باشه تلفن میگیری، دو تا داشته باشی سطل ماست بالا میکنی، سه تا داشته باشی سیب زمینی و پیاز برمیداری، چهار تا داشته باشی سطل آب بالا میکنی، پنج تا داشته باشی آمپول میزنی، بیل دست میگیری، هم تو هر انگشتی اضافه به 10 تا کرسی دیگه بی‌نهایته. یعنی در طول تاریخ بشر پیدا نشده یک کاری که ما نیاز به 11 تا انگشت داشته باشیم، یعنی به 10 تا کرسی دیگه محدودیت نداره. نماز جماعت هم به 10 تا کرسی دیگه محدودیت نداره. وقت مثلا ای آقا دلش خوشه به این که حالا نماز نرفت، یه چیزی فروخ، یه کتری فروخ، یخچال فروخ، فرش فروخ، نمیدونم شکر فروخ، ماست فروخ، لبنیات فروخ، میگم میدونی چی جد است دادی؟ نماز جماعت است دادی، حالا گیرم دو تا مشتری، دو تا مبلغم سود داشتی، خسارته. پیغمبر به تو قرآن دادیم، زرق و برق گیزت نکنه، دنیا قلیله. تو قرآن سه تا لقب به دنیا داده، یک گفتم متاع دنیا قلیل یعنی کمه، عرض یعنی آرزیه میپره، مثل عطره بوش میپره، مثل خاروندن، وقتی خاروندن آدم دستش میخاره حال میاد، بعدش نه اینجا چیزه نه اینجا، دنیا عرضه مثل عطره میپره، دنیا میپره، دنیا کمه، زهره تره دنیا، قنچه بره کسی گل نمیشه، حیفه. خب اصلا نگاه نکن لا تمدن عینک، وقتی چشم دوختی عاشق میشی. یه دختر دیدی نگاش کردی دیدی خوشگله، چه صدفان داد، چون اگر زیاد نگاش کنی دلت میخواد، نگاه که کردی عاشق میشی. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. نگاه نکن علاقه من میشی، نگاه کردن عشق میاره. اگر با یه کسی در یک کارخونه و مدرسه و دانشگاه و خوابگاه هستید، چه میدونی این نگاه که ممتد با اون میکنی، اون نگاه ممتد مهر او در دل تو جا میگیره و این علاقه ممکنه شما رو به خطر برسونه، از هم جدا شید. چشم ندوز. بسیار خوب. اصلا کسی که مثل پیغمبر میخواد مردم به معنویت دعوت کنه، نمیتونه خودش اسیر بشه. اگه کسی زنجیر بپاشه که نمیتونه زنجیر پا مردم باز کنه، اول باید خودش آزاد کنه. تو نباید دل تو رو زرق و برق ببره، اگر زرق و برق دل تو ببره تو خودت گیری، چطور میتونه مردم را به معنویت دعوت کنه؟ تازه میگه هر که به سراغ دنیا رفت بهش میرسه. صدها آدم دنبال دنیا میرن، بعضیشون به دنیا میرسن، بعضیاشون جوانی عمرشون رو میدن و خیلی هم به دنیا نمیرسن. میگه ازواجم منهم، جمعی از کفار یه زرق و برقی دارن، همشون ندارن. بعد میگه ولا تحزن، برای کسانی که قابل هدایت نیستن قصه نخور، هر چه تواضع و نرمی داری در برابر مؤمنین داشته باش، نه در برابر دنیا پرستان. لا تمدن، نه در برابر اونها نگاه عاشقانه نکن، راجب دیندارا نه دنیا دارا. برای دیندارا وقف جناح کل المؤمنی، رهبر و مربی باید در برابر مردم نرمش و عطوفت داشته باشه. وقف خفز یعنی باز کردن، خفز جناح، جناح یعنی بال، خفز یعنی بالد باز کن، ای که بالد باز کن یعنی تواضع کن، یعنی تواضع کن. خب این دوتا آیه، این آیه هم آیه 88 که دستور به پیغمبر میده ما به تو قرآن بزرگ دادیم، چیزی که به تو دادیم هیچ که نداره. من یه وقتی در سخنرانیام گفتم که سرمایه‌دار آموزش پرورشیان، اساتید دانشگاه، چرا؟ به خاطر که سرمایه‌دارا چی دارن؟ هر چی دارن جماد دارن، طلا جماد، برج جماد، خونه جماد، قالی جماد، مزرعه جماد، ماشین جماد، ولی معلم سر کلاس مخ داره، مخ نسل نو. کسی که مخ نسل نو داره این سرمایه داره، نه کسی که برج و خونه و طلا و نقره داره، اونا جمادن. کسی که جماد داره سرمایه دار نیست، کسی که مختار اختیارش سرمایه داره. افرادی که کار فرهنگی میکنن، اهل قلم و بیان و تحقیق هستن، اینا یه وقت جا خودشونو با یه افرادی که معنویت کنار گذاشتن دنبال چیزای دیگه هستن. قدر خودتون داشته باشید. آیه 88 تمام، سوره هجر آیه 89 و 90 و 91 رسیدیم. این سه تا آیه که هر آیه چند کلمه بیشتر نیست، یعنی سه تا آیه یه سطر و نیمه، با هم تفسیر کنیم.
و قل انی انا النذیر المبین.
پیغمبر بگو، بگو من، انی انا، من، بله من، انا النذیر المبین، هشدار دهنده‌ای هستم، روشنگر. آمدم اخطار بدم، خطرات رو به شما بگم، خطرات غفلت، خطرات جهل، خطرات شک، خطرات تفرقه، خطرات کفر. آمدم بهتون هشدار بدم، شفاف هم صحبت بکنم، مبین. خب همینطور که در آیه قبل گفت وقفظ جناحک للمؤمنین، نسبت به مؤمنین بالتو باز کن، هرچی مهر و عطوفت داری نسبت به مؤمنین به کار بگیر، اینجا میگه نسبت به بعضی باید با قاطعیت صحبت کنی، بگی قل انی انا النذیر. نسبت به مؤمنین محبت و عطوفت، نسبت به مخالفین هشدار. در مواردی باید هشدار بیواسطه باشه، انی انا، خودم خودم، انی انا النذیر. در مقابل کفر تهدید و هشدار لازمه. وقتی طرف مصر خوابه باید خیلی جدی و اخطار جدی باشه، هشدار هم صریح باشه هم جدی باشه. قل و قل انی انا النذیر المبین. پیغمبر هم بشیر است هم نذیر، هم بشارت میده و هم اخطار میکنه، منتها این مربوط به مخاطبشه. مخاطب اگر غافل بود باید اونجا انسان هشدار بده و قل انی انا النذیر المبین. آیه 90 بشنوید.
کما انزلنا علی المقتسمین.
آیه 91.
الذین جعلوا القرآن عضین.
ما بر آنها عذاب میفرستیم. چطور؟ کما انزلنا، همونطور که بر کسانی که قرآن را تجزیه کردن عذاب فرستادیم. مقتسمین تقسیم کردن، چند تا معنی کردن. یکی از معانی که به ذهن میرسه اینه که اینها در صدر اسلام قرآن را تقسیم کردن، حتی که قرآن را دادن به یکی از این ادبای عرب، گفتن برید شما مثلا بر وزنش بیارید، یه چیز مشابه قرآن بیارید که به نظر خودشون مثلا رو اسلام کم بشه. چون قرآن بارها میگفت که فتو به کتاب، یه کتاب مثل قرآن بیارید. خب کتاب قرآن 114 سوره، گفت خب 104 تاشو بخشیدم، فتو به عشر سوره، 10 تا سوره مثل قرآن بیارید. بعد دوها 10 تا سوره، 9 تاشو بخشیدم، فتو به سورتن، یه سوره مثل قرآن بیارید، ولو یه سوره کوچیک. انا عطاینا. پیغمبر هی تحدی میکرد، یعنی میگفت مشابه قرآن احدی نمیتونه بیاره. اینا خیلی به غرورش رو برخورد و گفتن بیاید قرآن رو تیکه تیکه کنیم، هر تیکش رو مثلا شما بر وزن سوره قمر بیار، شما بر وزن سوره شمس بیار، هر کسی یه تقسیم کار کردن. میگه ما قهر خودمون رو فرستادیم، کما انزلنا علی المقتسمین، اونا که قسمت کردن. مقتسمین کی هستن؟ الذین جعلوا القرآن عضین، اونا که قرآن را قطع قطع کردن. ازین یا از ازه معنی نزاع و مشاجره، یعنی قرآن را به مشاجره کشوندن، یا ازین از عضوه یعنی قطع قطع کردن. ما قهر خودمون را بر اونهایی که قرآن را قطع قطع کردن فرستادیم. البته حالا این معنی عمومی هم میتونه داشته باشه، بالاتر از این حرفا، یعنی مثلا حتی شامل ما هم بشه که یه بخش قرآن رو میگیریم یه بخش قرآن رها میکنیم. مثلا آیات الاحکام و آیات فقهیش تو بورس مثلا ده ها درس راجع به آیات الاحکام هست، ولی آیات توحیدیش مثلا بیرمقه، کم استاد نداره، تحقیق و پژوهشش نمیشه. اینم ممکنه جز مصادیق باشه. قرآن را تیکه تیکه کردن، یعنی یا مثلا در عمل بگیم خب ما آیه ربا و هجاش را قبول نداریم ولی باقی آیه را قبول داریم، یا مثلا آیه نمازش را قبول داریم اما آیاتی که مثلا میگه ولایت پیغمبر هرچی او گفت نه، ما باید بدیم بین‌الملل چی میگه. خب پیغمبر فرموده دست دزد رو قطع کن. میگیم حالا این قطع دست دزد با قوانین بشری، با تمدن روز، با نمیدونم حال و هوای امروز سازگار نیست. ما نماز می‌خونیم، ولی حالا این قانون قصاص فعلا باشه بعد. اینا هم جعل القرآن از این قرآن تیکه تیکه میکنن. هر جاش میلشون عمل میکنن، هر جاش دوست ندارن عمل نمیکنن. این هم از نظر علمی میشه به آیات و احکام میرسیم، به آیات غیر احکام نمیرسیم. به مسئله نماز میرسیم، مسئله روزه میرسیم، به مسئله ربا و حجاب نمیرسیم. خلاصه یه تیکش قبول داریم، یه تیکش قرآن بعدا گفت نؤمن به بعض و نکفر به بعض. بعضیش ایمان داریم، بعضیش ایمان نداریم. اینا جعل القرآن عظیم. از تاریخ عبرت بگیریم. کما انزلنا، یعنی سنت خدا اینه که کیفر گناهکارا رو بده. یعنی کیفر گناهکارو اینها یه کیفر ثابتیه. کما انزلنا یعنی مشابهشو در تاریخ انجام دادیم. به افراد کفار لجوج انود حالگیری کردیم نسبت به اونها. خب کیفر کسانی که کتب آسمان رو تجزیه کنن قهر خداست. اگر کتاب آیات رو تجزیه کنن، خب این تجزیه قرآن و تجزیه کتب آسمانی تازگی نداره. علل مختصمین در طول تاریخ نمیتاب بوده که جعل القرآن عظیم. مؤمن میگه کل من عند ربنا، مؤمن میگه همه آیات قبول دارم. آمن الرسول بما انزله، بما انزله، هر چی نازل شده. یا ایر رسول بلغ ما انزل، بگونی که نازل شد. افرادی هستن خب این آیه مربوطه به قدر خم، علی بن ابی طالب رو قبول نکردن اما روزه میگیرن، رو نماز بخونن. یعنی یه گوشه رو قبول نمیکنن، یه گوشه رو قبول میکنن. مؤمن کسی است که اون چه گفته. شما اگر یه نسخه دادن 5 رقم آمپول و قرص توش بود، یکی بخوری یکی نخوری، خب که نمیشه که. باید به همه نسخه عمل کنه که انسان امید شفا داشته باشه. عمل به بعضی قسمت های نسخه این شفا بخش نیست. حالا خودمونم همینطوریم. بعضی وقتا یو زکی همه یو علمه هم نیست، درس اخلاق و همش سیر و سلوک و عرفان، ولی حالا نفت کجا رفت، چند را فروختن، بودجه مملکت کجا شد، تو سیر و سلوک خودشه کار نداره. حالا مردم فقر چجور شد، اقتصاد چجور شد، سیاست چجور شد. یه عده چنان غرق در سیاست میشن که مثلا ببینی بی توجه به حالات روحی خودش، به عبادت خودش، به خدای خودش نمیرسه، همش مسائل اجتماعی سیاسی غرق میشه. این توازن خیلی مهمه که انسان به همه قرآن، به همه احکام عمل کنه. خدایا ایمانی به ما بده که به اون چه تو گفتی عمل کنیم. گزینشی نباشه که اینو دو خوشم میاد گزینش کنه، اونو خوشم نمیاد فعلا رهاش کن. ایمان به بعضی، کفر به بعضی، گرفتن بعضی، رها کردن بعضی. و متاسفانه این خیلی الان تو جامعه ما سرکلش پیدا میشه. نگاه میکنیم مثلا تو مسجد الحرام 100 تا سخنرانی میشه، یکی سیاسی نیست، همش طواف، حج، نماز، نمیدونم چی، اخلاق. بعضی وقتا مثلا میبینید تمام سخنرانی ها همش سیاسیه، بحثی از معاد، مبدا، تقوا کم رنگ توش. این خیلی مهمه. ما خوب خود قرآن رو حساب کنیم، بر اساس قرآن برنامه‌ریزی کنیم. اگر حدود 1000 تا آیه راجع به معاده، تقریبا یک ششم قرآن، ما یک ششم برنامه راجع به آینده هستی باشه. چقدر آیه راجع به انسانه، چقدر راجع به مسائل اقتصادیه، چند تا آیه راجع به جنگ و جبهه و جنگه، چقدر آیه راجع به همسرداریه، چقدر راجع به تعلیم و تربیته، چقدر راجع به، یعنی یه جوری کنیم ببینیم خود قرآن رو چه مسئله تکیه کرده، چند مرتبه سفارش به تقوا شده. یعنی بیایم سیاست گذاریم بر اساس خود آیات قرآن بکنیم. فکر می‌کنم این راه خوبی باشه. خب از این آیه هم که آیه 90 و 91 سوره هجر بود بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه روشنا رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
شکست مست عشق در به در کوی تو هم، در به در کوی تو هم، مست میم اما هنوز لب تشنه ی روی تو هم، لب تشنه ی روی تو هم. اسمت با منه، بی تو کجا سفر کنم، زنده به اسم تو شدم، نمیشه بی تو سر کنم، بی تو کجا سفر کنم. میخوام همه خبر بشم، عاشق تر از من کسی نیست، دل سوختم ما تشنه دوباره سوختن کسی نیست، عاشق تر از من کسی نیست. سبو شکست مست عشق در به در کوی تو هم، در به در کوی تو هم، مست میم اما هنوز لب تشنه ی روی تو هم، لب تشنه ی روی تو تو فریاد میزنم، اسم تو را داد میزنم، عشق تو فریاد میزنم. شکوه بالا پر من تو را بازمون برم، وقتی که تو با من باشی از همه کس عاشق ترم، اسم تو را داد میزنم، عشق تو فریاد میزنم. سبو شکست مست عشق در به در کوی تو، در به در کوی تو، مست میم اما هنوز لب تشنه ی روی تو، لب تشنه ی روی تو.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به ساعت 5 بامداد رسیدیم، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با پخش ویژه برنامه تا طلوع سحر. به استقبال اذان صبح به افق تهران میریم. موعد اذان صبح به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه بامداد خواهد بود.
انتظار دقیقه هایی را میکشم،
انتظار دقیقه هایی را میکشم،
زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
آنسان که به تماشا نشستی
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر
بسم الله الرحمن الرحیم زندگی می تواند تصویر با شکوه لحظاتی باشد که آدمی از طریق کمگویی برای خیش و دیگران خواهد ساخت. سلام زندگی و سلام به صبح دلنگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و پذیرش مبانی دوستی های پایدار که از طریق کمگویی تحصیل می شود بیندیشند. سلام نامه سلام شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است به تلاش برای رسیدن به شایستگی های انسانی که از طریق کمگویی و هدایت زبان به دست خواهد آمد بیندیشند هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی سلام به لحظه با شکوه آغازی که آمیخته با لحظات دلنگیز گلبانگ محمدی است که از منارهای تجلی به پرواز در آمده است
و استعینوا بالصبر و الصلاة
واستعينوا بالصبر والصلاة
واستعينوا
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
یه جمله از پیامبر گرامی اسلام بشنویم: از چیزهای حرام بپرهیز تا از همه کس عابدتر باشی، و به قسمت خیش راضی باش تا از همه کس ثروتمندتر باشی. من که مهدی رستمی‌ام، بارها شده با خودم فکر کردم وقتی این جمله رو میخوندم، در حقیقت گزاره ذهنی که تبدیل به گزاره عینی میشه رو ما توی جملات پیامبر میبینیم. از چیزهای حرام بپرهیز. توی قرآن اومده که چیزهای حرام فکر کردید از عدد انگشتان دست بیشتره. خدا خیلی برای شما حلالها، طیبها و طاهرها رو قرار داد و حرامها رو هم برای حوزه نفسانی شما قرار داد، چون چیزهای حرام به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی این هست که میگه حرامیات مثل آب آلوده رو خوردنه. میگه شما به یه پزشک وقتی که درک از یک آب آلوده داره بکشینش، آب آلوده رو نمیخوره. میگه چه فرقی داره چه آب آلوده رو بخورم بمیرم چه منو بکشید، مابعزه اون جبری که بر سر منه، بر همین نمیخورم که اونجوری حداقل مابعزه علم شهید مردم، گواهی دادم بر چیزی و پاش وایسادم. در حقیقت از چیزهای حرام پرهیز کردن برای کسی که میداند حرام با روح ربانی او چه میکنه، مثلا این جمله پیامبره که از چیزهای حرام بپرهیزید. پرهیز یک انسان مؤمن آگاه، کسی که میداند چه عوارضی و عواقبی پیامد این حرام خارجی است. و وقتی که حرام خارجی نکردی، ربطش رو شما نگاه بکنید. خداوند در قرآن یه هدفی رو بازخوانی میکنه، میگه ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای عبادت و پرستش خدا. و امام حسین علیه السلام تو نیایش عرفه خودشون میان خداوند انسان رو نیافرید مگر برای شناختن، لیعبدون بل لیعرفون، یعنی برای عبادت و شناختن این مسیر، شناختن پیامد عبادت. پس ما میبینیم چه سلسله به هم پیوسته‌ای، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست. این که پیامبر داره هدف شناسی خلقت رو تو این جمله ساده میگه، میگه خیلی از شما با قرآن که روبرو میشید عبادت براتون بسیار تجلی پیدا میکنه و عابد زیستن، و عابد زیستن انتظار اینه که شما حرامهای الهی رو ازش پرهیزگار باشی، زاویه داشته باشی با اونها، و اگر داشتی عابدتر، یعنی صفت تفصیلی هم آورده که خیالت راحت، شما اون ترین هایید، عابد میخوای باشی عابدترینی. و قسمت خیش به روزی و نظام معیشتی، باز هدف شناسی دیگری که خدا رازق توست، آنچه از حوزه پروردگار به تو میرسه، وقتی که به اون آنچه میرسه راضی باشی، ما به ازای اینکه روز دوتاست و روزی دوتاست، یه روزی که به سراغت میاد یه روزی که تو به سراغش میری، در این نظام نام خودت رو قرار بدی، چه چیزی رو سید میکنی؟ ثروتمند زیستن رو، آرامش داشتن رو. برای رسیدن به ثروت خداشناس باید باشی تا بگی خدایا آنچه که از حوزه تو و حوزه خالقیت و رازقیت تو به من رسید مبنای رضایت منه. انسان برای زیستن در ذکر باید راضی باشه.
جانم در دل می زد، گفتم که برو این درد